بسم الله الرحمن الرحيم. و قانون اختلفوا، قبل از اینکه حالا تکرار میکنیم یک مطلبی عرض کنیم که خیلی لطیفه. الفاظ آقا نحوه دلالتش فرق میکند، ولو مراد یک معنایه، لیکن همون یک معنا فرق میکنه. قدیم در مشهد میگفتن بفرما، بله های بگدلی هم کلاش دوره میشارن، بله بله، قدیم مشهد میگفتن بفرما و بنشین و بتمرگ یک معنایه، خود یک معنایه، اینجا بنشین، اما بفرما احترام طرفه، بنشین نه احترام نه حتک، اما بتمرگ، این بتمرگ حتک طرفه. حالا میرزا در اینجا گفت تعلیق حکم بر وصف دلالت می کند بر نفی الحکم عند انتفاء الوصف، اینجا تعبیر به دلالت کرد. در جاهای دیگه میگن تعلیق الحکم بر وصف یشعر بالعلیه، فرق است بین دلالت و اشعار. دلالت یعنی صریح در مسئله، یعنی حتما دلالت میکنه، اشعار یعنی بوی دلالت ازش میاد. حالا ملا یدلو میگد، بقیه یشعرو میگوین، اونا که یشعرو میگن میگن دلالت صریحی نیست که اگر عدالت رفت جواز الاختلاع میرده. یدلو معنیش این است که صریح بر مطلب است که این آقا اگر عادل باشد اختلاع جایزه بهش، دلالت بر این داره که اگر عادل نبود صریحا میگد اختلاع جایز نیست، لذا ایشان تعبیر به یدلو کرده. اختلفوا فی ان تعلیق الحکم على وصف یدل این تعلیق على انتفاع اون حکم که در مثال ما جواز الاختلاع باشه، عند انتفاع الوصف که عدالت است. یدل ام لا یدل، دلالت میکند یا نمیکند، سواء کان الوصف صریحا مثل اکرم کل رجل عالم، که عرض کردیم اول صمدیه وصف را که اسم را که سقس می کند، اونی که وصف است اونه میگد مشتق باید باشد. حالا ایشان هم همه را میگد، میگد مراد ما از وصف اعم است، چه این که وصف صریحا در کلام ذکر شده باشد، سوا اون کان الوصف صریحا مثل اکرم کل رجل عالم، که تعلیق کرد اکرام را بر وصف یعنی بر رجلی که عالم باشد، آیا دلالت دارد که اگر رجل عالم نشد اکرام نیست یا دلالت ندارد؟ خب اینجا وصف صریح است. او فی صائمت زکاتون، صائمه به اصطلاح خراسانی دهنچر، یعنی حیوانی که صحرا میچره، در فقه هم میخونیم، یعنی از ملک مالک خوراک نمیخوره، تو بیابون خدا میره میچره، اون صائمه میگن، یعنی دهنچر. خب شارع مقدس فرمود فی صائمت زکات، یعنی در گوسفند دهنچر زکات هست. خب صائمه وصف است، تعلیق کرد ثبوت زکات را به وصف صائمه بودن. حالا اگر این حیوان صائمه نشد، معلوفه شد که در معالم خونده ایم، معلوفه اونه میگن که از ملک صاحب خوراک بخوره، حالا فرموده شاره صائمه یعنی دهنچر زکات درش هست. خب مفهومش این میشود که اگر دهنچر نبود یعنی معلوفه بود زکاتی نیست، همچه دلالتی هست یا نیست. حالا اینجا هم وصف که صائمتون در کلام ذکر شده است، وف صائمت زکاتون. ولی الواجده یحل عقوبته، این خیلی مطلب مهمی است. میگه طلبگار اومده، شخص مدیون تمکنم داره که پول طلبگار را بدهد، نمیده، سر میدوانه. شارع مقدس فرموده که این که لیه میکنه یعنی سر میدوانه، پول نمیده، عقوبتش حلال است. طلبگار یخشم میگرد کتکش میزده که پول برای چرا نمیدی. و ما رفتیم یک ولایتی، من از این چیزا خیلی اونجا دیدم که این میگن اسلام صادر میشه، صادر میشد، صادر شدن اسلام یقینی است، اما ببینیم من و تو اینه صادرش میکنیم یا خود اسلام صادر میشد. این یک نکته است. اونجاها چند اصطلاحی رو من دیدم، یکی همین لیه، یک کسی که سر میدوند میگفتن چرا لی میکنی؟ پول مردم بده، خودت به در سر مبتلا نکن. این لفظ لی اونجا رفته. حالا اون رفته کسی اون صادر کرده؟ نه، خود شرع مقدس احکامش ای میرد، علما میرن اونجاها احکام رو میرسونن. حالا پس لی این معنای مصدریه، لکن در حقیقت مشتق است، یعنی سر دوندی کردن، برگشتش به اشتقاقه. و اینو در کفای انشالله میخوانی که آخون میگد اشتقاق دو جوره، یک اشتقاق اصطلاحیه که در اصطلاح اینو مشتق میگن، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، افعال تفضیل مثلا، صيغه مبالغه. یکی نه، بوی اشتقاق ازش میاد، از جمله زوج رو میگه، میگه زوج مشتقه چون بوی اشتقاق ازش میاد، یعنی دو نفر با هم ساختن. مثلا لی هم همینجور است، لی معنی مصدری داره لکن برگشتش به اشتقاقه، یعنی آدمی که مردم رو سر میدوانه حلال کتکش بدنن تا پول بده. لی الواجده یحل عقوبته او مقدرن، یا اینکه اون وصف در تقدیر باشد، که قوله صلی الله علیه و آله لئن یمتلئ بطن الرجل قیحا خیر من ان یمتلئ شعرا. فرموده شکم کسی پر از چرک و کثافت باشه، این بهتر از این که شکم کسی پر از شعر باشد. امتلا، یمتلیا فعل مضارعه، مصدرش امتلا. حالا اینجا اون وصفی که ذکر شده در کلام نیست، لکن در تقدیر هست. او مقدرن که قوله علیه السلام یا صلی الله علیه و آله، دارن فرمایش خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله است، لئن یمتلیه بخوانیم یا لئن یمتلی؟ ملا شدیم ولی خورده. این اگر شرطیه باشه یمتلی یا اش میمونه یا حذف میشه، حذف میشه. پس لئن یمتلی ان بخوانیم یمتلیه میشه یا نمیشه؟ حالا بیدو که اینه یا انه، اگر این باشد یا اش غلطه دیگه، ناقص یا ای، ادات شرط اومد، لام الفعل به جزمی ساقط میشه. ان مصدریه باشد خوب است. حالا باید بریم روایت ببینیم. خب حالا ما ان میخونیم که یار تلفظ کنیم، لئن یمتلیه بطن الرجل بطل الرجل قیحن به چرک خیر من ان یمتلی شعرن. حالا در اینجا وصف مذکور نیست، فا امتلاء البطن من الشعر کنایتون عن الشعر الكثير، که وصف اون کثرت است. یعنی اگر خیلی انسان اشعار حفظ کند شکمش پر از اشعار باشد، یعنی شعر کثیر، کثیر شعر داشته باشد، اون چرک و کثافت شکم را پر کند، از شعر پر کردن بهتره. پس مراد یعنی شعر کثیر خوب نیست، شعر قلیل عیب نداره، شعر کثیر خوب نیست. پس در این حدیث شریف وصف در تقدیره. از کجای این امثال کلام این وصف را فهمیده ایم؟ اگر نحو نظر شما باشد، اونجا میگوید که تنکیر گاهی دلالت بر عظمت می کند، تنکیر گاهی دلالت بر کثرت می کند، مخصوصا متول میگه اعطانی شیئن، شیئن یعنی چه؟ یعنی شیئن قلیلن. گاهی هم تنین دلالت بر کثرت می کند، که مثالش هم در متول می دوند، رسول من قبلک میگد از رسولون از تنکیرش دو چیز میفهمیم، هم رسول عظیم و هم رسول کثیر. پس از ضمن کلام این کسرت در اومده، لأن یمتلی بطن الرجل شعرن، از تنوینش ما به قرین مقام کسرت میفهمیم، یعنی بنی کثیر. فامتلاء البطن من الشعر کنایتون عن الشعر الكثير، فمفهومه انه شأن چنین است لا يضر الشعر القليل. پس تعلیق کرد خیر بودن شرک را از شعر، تعلیق کرد به کثرت، یعنی اگر شعر کثیر در شکم حفظ کرده است شرک بهتر از بویه، اما اگر قلیل نه، اونجا شرک بهتر نیست. اشعاری در حفظ داره که درد علمی میخوره، لمعه اگر کسی خونده باشد یادم نیست که در مسجد میگد یا شب جمعه میگد، میگد انسان اگر اشعار بخواند مکروهه، در مسجد یا شب جمعه خوب یادم نیست، در هر دویه بله. بعد اونجا میگد مراد ای که شعر خوب نیست، مراد اشعاری که فائده علمی درش نباشد، نصیحت نباشد، مثلا بیان مطلب خاصی نباشد، یعنی در بخور نباشد، اون اشعار مکروه روز جمعه یا در مسجد. اما اشعاری که علوم ادبی را حل کند یا مطلب حکمتی باشد یا نصیحت باشد، این عیب ندارد، بلکه مستحب هم هست که انسان این اشعار را حفظ داشته باشد، در موقعش به کار بزند، در بحث علمی مثلا. خب فمفهومه، پس مفهوم این حدیث شریف انه شأن چنین است لا یضر شعر القلیل. یک بی انصافی چه بگی میطلبه، واقعا نمیدونم اینا چه جنسی در اومدن. برای من نوشت که شما میخندانی شعر میخوانی توی مسجد، هر کس بخندونه یا شعر بخونه مثل 40 زنایه. بعد دیگه ما هم که یک حرفی بزدیم خودشو نشناختم، ها نامه را یک جوری داد که نشناختم، بعد یک حرفی هم بزدم. خب احتج المثبتون، خب پس نزا در چه شد آقا؟ نزا در این شد که آیا تعلیق حکم به وصف دلالت می کند که اگر وصف رفت حکم می رود، یا دلالت نمی کند؟ مثال هم که زدیم میگد یجوز الاقتداء بالرجل العادل، حالا این جواز الاقتداء را معلق کرد به رجلی که متصف به عدالت باشد، حالا آقا عادل نیست، آیا جواز الاقتداء میرد یا نمیرد؟ نزا در اینه. مثبتین میگه بله، به قانون علم بلاغت که پریروزم عرض کردم که در علم فصاحت و بلاغت ثابت شده که به قدر یک ذره زائد بر مقصود در کلام گفته شود، این کلام از فصاحت ثابت میشد. پس شارع مقدس که فرمود یجوز الاقتداء بالرجل العادل، اگر این عادل فائده این نداره پس چرا عادل نگود؟ بگرد یه جود الاختدا بر رجل، فاسق باشد عادل باشد فرق نکنه. این عادل را که قیدش زده مقصودی دارد مولا، مقصودش این است که جواز الاختدا منوط به عدالت رجل است، پس مفهومش این میشد که اگر عدالت نیست جواز الاختدا هم نیست. این مثبتین نگوین احتج المثبتون به مثل ما تقدم من فی مفهوم الشرط، ما تقدم چه بود؟ من لزوم اللغو فی کلام الحکیم، که اگر این عادلون فائدش نفی الحکم نباشد عند نفی عدالت، پس این لغو زائد بر مقصوده، و چیزی که زائد بر مقصوده لغو میشد، متکلم از حکمت و فصاحت ساقط میشود. به مثل ما تقدم فی مفهوم الشرط من لزوم اللغو في كلام الحكيم، فلو لم يفد انتفاء الحكم، زميلة تأتي يفد فبذلت بون تعليق، فلو لم يفد تعليق انتفاء الحكم عند انتفاء ان واسف، زميلة انتفاء بواسف ذا لأرى الوصف حينئذن عن الفائدة، أرى أن برهنة ميمانات واسف از فائدة، ولفظي كفائدة ندارة در كلام واقع شود کلام را از فصاحت خارج می کند، لغو می شود. لعلا الوصف حین اذن، یعنی اگر دلالت نکند افاده نکند عن الفائده، و لعده العقلاء مستهجنن، و عقلاء میگن این آقا داره لغو حرف می زند، بی ربط حرف میزند، اگر این قید فائده ندارد، عقلا میگن این کلام مستهجن است. مستهجن قبیح است، یعنی زشت است. ولعته العقلاء مستهجنا، مثل قولك الانسان الابيض لا يعلم الغيب. میگیم آقای انسان سفید غیب نمیدونه. خب این ابیض اینجا لغوه، چرا؟ به جهت این که اسودش هم غیب نمیدونه، این لفظ ابیض اینجا شد لغو. عقلا میگن این قید ابیض تو لغوه است. مثل قولك الانسان الابيض لا يعلم الغيب، اینم یک دلیلشون. و به ان ابا عبیدت الکوفی فهم من قول النبی صلی الله علیه و آله لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. شما ارزه نوشته یا ارزه؟ ارزه غلطه، ارزه یا مفعول یحل یا عقوبته منصوبه، ارزه منصوب. لی الواجد یحل عقوبته و ارزه ان لی غیر الواجد لا یحل عرضه. اصحاب درس کنیم ظاهرا این ابا عبیده همون شخصی است که دشمن درجه یک علیه. ابو عبیده لقبش المسنا، یا ای ابو عبیده کوفی کس دیگره. حالا همون خبیث باشد و مادر تمام تفاسیر نویس ها ای ابو عبیده یه اساس تفسیر ای گذاشت. خیلی باسواده، هرچی بقای باسواده. ما به مذهبش کاری نداریم حالا که آیات قرآن به عکس معنا میکنه، لکن در علوم لفظیه خیلی استاد است، خیلی زیاد استاده. حالا ای همویه یا غیر اونه، میگد این روایت را ابو عبیده که دید فورا فتوا داد که این روایت مفهوم داره. گفت حضرت فرموده اگر کسی واجد پوله متمکنه و ادای دین خود را نمی کند، حلال است عقوبتش و ارزش، یعنی آبروش از بین ببریم. بگیم تو که پول داری چرا نمیدی؟ یخش هم میگیریم، کتکش میزنیم، فوشش میدیم، آبروش هم میبریم. ابو عبیده گفته که این فرمایش حضرت ازش دانسته میشود که اگر کسی متمکن نیست، نمیتوند ادای دین خود را بکند، حرام است آبروش را ببری، حرام است اذیتش کنی. ازش فورا مفهوم را گرفت. گفت واجد بودن اگر هست حرمت حلال بودن آبرو ریختنش هست، که حلیت را متوقف کرد، مربوط کرد به واجد بودن. ابو عبیده از این فهمیده است که اگر واجد نیست، نه ابدا حلال نیست آبروش بریزی، در خونش بری، همسایه بفهمن که تو طلبگاری و بهش پوش بده. اینها ما یک وقت آقا ورشکست شدیم، او زمان پول خیلی قیمتی بود، 100,000 تومان. غالب طلبگارهای ما هم آمدن و فهمیدن، یکی همین بم فوت کرد خدا رحمتش کند، این فهمید و آمد اهل کربلا بود و گفت فلانی داشت چای برش آورده بودم، گفت فلانی شدیم ورشکستی، گفتم بله. بعد چای برداشت به پول ایران 2,000 تومان، اون زمان خیلی قیمت داشت، 2,000 تومان، 10,000 تومان خیلی قیمت داشت. چای برداشت گفت فلانی من به تو مصالحه کردم، این 10,000 تومان به همین استقال پاشد رفت. اما یک طلبه از من پول داشت، آمد خانه مرا خواست بگیرد و من دادم، نوشتم که فروختم این خانه را به فلان مبلغ. بعد مردم شنیدن بهش ملامت کردن، گفتن عیب نیست به تو، پولش هم جزئی بود، نه مثل 10,000 تومانی. خونه فلانی رو میگید آخی زن بچهش رو کجا ببرد؟ به زور ملامت مردم قباله رو برگردوند. و اینا میگن ما ملایی، ما درس میخوانیم، طلبه فاضلی هم بود. آیه شریفه دارد فنظرتون الى میسره، طلبگار هستی حق داری، لکن صبر کن، خدا بهش تمکن بده. هرچه بهش گفتیم فایده نکرد، بعد مردم فهمیدن و ملامتش کردن. حالا ابو عبیده همین رو میگه، میگه شارع مقدس حلیت عقوبت مدیون را مقید به وجدان کرده که اگه پول داره حلال، اذیتش کن تا پولت در بیاری. مفهومش این میشه که اگر نداره هیچی نگو، ساکت باش. سریح های قرآن هم همینه. خب و به انه، یعنی باز استدلال کردن مثبتین به چه؟ به این که ابا عبیده کوفی فهم من قول النبی صلی الله علیه و آله چه فرمود حضرت؟ لی الواجد یحل عقوبته و ارزه، ان لی غیر الواجد لا یحل ارزه، آبروش نرید. و قال انه یدل علی ذلك، گفته این حدیث بر همین دلالت دارد، یعنی مفهوم دارد که اگر تمکنی اداره ندارد حلال نیست اسارت بهش بکنی آبروش ببری. و قال انه یدل علی ذلك و هو من اهل اللسان، و این عرب است، عرب کلام خود رو میفهمه. ما به دینش اگر همون ملعون باشد به دینش کاری نداریم، ما به سوادش کار داریم. عرب است و با سواد میفهمد که این حدیث شریف مفهوم داره و هو من اهل اللسان. ول جواب عن الاول یظهر من ما سبب، اما دلیل اول که فرمودی اگر تعلیق حکم به وصف مفهوم نداشته باشد لغو میشود و کلام حکیم باید لغو نباشد، میگه جوابش دادیم ما، منحصر در مفهوم نیست، فایده دیگه داشته باشد، صد تا فایده دیگه هست. ول جواب عن الاول یظهر من ما سبب فانه یلزم اللغو لو لم یحتمل فائده اخرى، اگر فایده دیگه نمی داشت حق با تو بود. ول فوائد المحتمله کثیرتون، مثل الاهتمام به حال المذکور، مثل اینکه شارع مقدس خواسته اهمیت بدهد اینی که مذکوره، گفته اکرم رجلا عالما، اکرم الرجل العالم، میخواد عالم را پیش بیاندازد تا مردم بیشتر احترامش کنن. اکرم رجل غیر عالم هم جایز است، یه قید عالم برای این نیامده که غیر عالم اکرام نداره، بلکه غرض اهمیت به عالم است. یا اینا را همه را تو معالم خوندیم، یا فسائمت زکاتون، چون گوسفند دهنچر بیشتر مثلا صاحبش میتوند خودگذشتگی کنه، اما اون که در خونه علف داده و زندگیش در خونه شد از ملکش سخت برش دادن به کسی، اینم برای این فواید اهمیت داده. شارع مقدس فرموده صائم زکات داره، نخیر معلوف هم داره. ول فواید المحتمله کثیرتون، مثل الاهتمام به حال المذکور، مثل حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطا. حالا صلاة الوسطا را که اینجا آورده از باب این که این اهمیتش بیشتره، و نه همه صلات ها اهمیت داره، حفظش لازمه، خوندنش لازمه، صلات الوسطا یک مقدار اهمیتش بیشتره. و صلات الوسطا که بس وسطاییت مفهوم نداره که باقی صلات ها حفظ نکن، این وسطاییت اینجا مفهوم نداره، باقی اونایم که وسطا نیستن اون هم حفظش لازمه است. حالا صلات الوسطا چیه؟ تو شرع لغم خوندیم ظاهرن که درش اختلاف دارن، صلات الوسطا نماز عصر است یا نماز صبح، هرچه هست و به تفسیر یا فقه او احتیاج سامه اله، یا اینکه نه سامه فقط گوسفند دهنچر داره، میخواد حکم این رو بفهمد، گوسفند معلوفه نداره مثلا، او احتیاج سامه اله، این همه تو معالم بود، او سبق و بیان غیره، یا معلوفه را قبلا شارع مقدس بیان کرده حالا میخواد بیان کنه صائمه را مثلا، او لیستدل السامع علی المسکوت عنه. یک روایتی دارد حضرت صادق می فرمد علینا الغاء الاصول و علیکم اخراج الفروع، ما قواعد کلیه به شما میگیم، شما فروعش رو خودتون استنباط کنید. میگه اینم ممکنه از همین قبیل باشد، شارع مقدس فرمود است که بر رجل عالم اقتدا جائزه، گوسفند صائم زکات داره، بعد ما به استنباط و اجتهاد خود ثابت میکنیم که غیر عادل هم مثلا اقتدا درش جایزه، یا غیر صائمه هم مثلا زکات داره. او لیستدل السامع علی المسکوت عنه، یا این گفته صائمه را گفته تا این که سامع استدلال کند استنباط کند بر اونی که مسکوت عنه هست که غیر عادل باشد یا غیر صائمه باشد. او لیستدل السامع علی المسکوت عنه فیحصل له رتبة الاجتهاد، پس بشد آقای مجتهد. او غیر ذلك، یا فواید دیگه هم خیلیه، او غیر ذلك من ما ذکروه، در حواشی نگاه کنید جاهای دیگه هم گفتن. فان قیل نقول بذلك اذا کان ذلك اظهر الفوائد، اگر یک کسی بگه نخیر آقا بحث ما جایست که فواید دیگه با این فایده ای که میگیم مفهومه مراجعه کنیم. سه قسم خوندیم، یا هر دو مساویه، یا اون فواید دیگر ارجحه، یا عکس است که این مفهوم ارجحه. بگر نزاع ما در اینجایه، در جایی که مفهوم از اون فواید یا با اونا مساوی باشد یا ارجح باشد. بذار میگه دیلم جوابش دادیم که بحث ما در همچه جاهایی نبود، بحث ما در جایی بود که قرینه خارجی نباشه، این مفهوم اظهر شد، این حکم عقلی میشد، قرینه عقلی میشد. فإن قیل نقول ذلک اذا کان ذلک اظهر الفوائد، این قیل اینجور فیجاب عنه بما تقدم فی مفهوم الشرط، از این قیل جواب داده میشد به اونی که در مفهوم الشرط گفته شد. و بالجمله ولو چار سطر خوندیم فعلا بس است. بسم الله الرحمن الرحیم. و بالجمله تکنیم و بالجمله التعلیل همینجا بودیم. علیکم السلام ورحمت الله. و بالجمله التعليل بلزوم الإراء عن الفائدة وإخراج الكلام عن اللغوية لا يقتضي إلا ثبوت فائدة ما. فإذا ثبت يقول خلاصة مطلب أوائنا كشما ميقوئي كأجر تعليق حكم به وصف مفهوم نداشته باشد، این تعلیق حکم به وصف لغو می شود. مثلا میگد اکرم رجلا عالما، اگر تعلیق اکرام به رجل به قید عالم مفهوم نداشته باشد، این قید عالم لغو می شود. پس باید مفهوم داشته باشه و الا لازم یاد لغویت این وصف که عالم باشه. جناب مرزا میگه برادر من، دفع لغویت متوقف به این که مفهوم داشته باشه نیست. ممکن است این عالم برایش فائده دیگری باشد. اهمیت عالم مطلق رجل، فرض میکنیم اکرامش لازمه، اگر عالم باشد بهتر است اکرام بشود. کلام از لغویت خارج میشد، پس چرا منحصر میکنی خروج عن لغویت را به مفهوم تنها؟ ممکن است فایده دیگه در این وصف باشد. و بالجمله التعلیل بلزوم الاراء عن الفائده، که شما تعلیل میکنی میگی مفهوم دارد. چرا؟ چون اگر مفهوم نباشد کلام عاری از فائده میشود و لغو میشود. التعلیل بلزوم الاراء عن الفائده و اخراج الکلام عن اللغویه، که میگد ما قائل به مفهوم میشویم که کلام لغو نباشد، قید عالم لغو نباشه. میگیم این تعلیل شما لا یقتضی الا ثبوت فائدت ما. این کلام شما درست است که عالم یک فائده درش باید باشد، اما فائده را چرا منحصر در مفهوم میکنی؟ ممکنه فائده دیگه باشه. لا یقتضی الا ثبوت فائدت ما. فإذا ثبت من القرينة الخارجية أظهرية هذه الفائدة المتنازع فيها فلا أظن. أما أگر ما از خارج فهمیدیم که این فائده یعنی مفهوم این أظهر الفوائد، اونجا ما نظر نداریم. اگر قرینه خارجی بیاد که فوائد خیلیه، لكن أظهر اون فوائد مفهومه، میگد اینجا هیچ کس نمیتوند منکر شود. بله اینجا مفهوم داره، چون المطلق عند الاطلاق ینصرف الى الفرد الاکمل. اینجا چون این مفهوم اظهر الفوائده، این قید عالم را منصرف به همین میکنیم، میگیم اینجا مفهوم داره. فاذا ثبت من القرینه الخارجیه، ثبت چه؟ از هریت هذه الفائده المتنازع فیها، یعنی به قرینه ثابت شد که از هر فواید در اینجا همین مفهوم است. فلا اظن المنکر متحاشیا عن القول بمقتضاه ایضا، اینجا گمان نمی کنیم که اونایی که منکر مفهومن در اینجا را قبول نکنن، اینجا را قبول میکنن که مفهوم داره. فلا اظن منکر را متحاشی، متحاشی یعنی فرار کننده، یعنی قبول نکننده. در خراسان مرسومه، میگه فلانی تو هم حاشا میکنی، حاشا میکنی یعنی قبول نمیکنی. میگه اینجا که اگر قرینه قائم شد که مفهوم اظهر الفوائده، منکر مفهوم اینجا را حاشا نمی کنه، یعنی اینجا را قبول می کند. فلا اظن المنکر متحاشیا عن القول به مقتضای اون مفهوم ایضا، اینجا را قبول می کند. و ما یظهر جواب سؤال مقدره، یک کسی میگه تو میگی ما گمان ندارم که کسی این حاشا کند، میگه خیلی از علما همین هم حاشا کرده هم، گفتن نه خیر، ولو اظهر الفوائد باشد مفهوم ثابت نمی شود. میگه خب این بیچاره ها از یه حرفا زده اند، لیکن واقع مطلب این است که حق حاشا کردن ندارند. و ما یظهر انکارهو، و اون چیزی که ظاهر میشد انکارش، من بعضهم، که بعضی در همین صورت میگن مفهوم نیست، من بعضهم لاحتمال ارادت الغیر، چون اونها مطلق احتمال را صحیح میدانن، میگه چون احتمال غیر مفهوم میرود پس اینجا مفهوم نداره ولو اظهر باشه. لاحتمال ارادت الغیر کما یظهر نظیره من السید، که معروف است فتوای سید، که اذا جاء الاحتمال دیگه میگه مفهوم نیست، فتوای سید معروفه. کما یظهر نظیره من السید در مفهوم شرط که در معالم هم خونده ایم، میگه ولو مفهوم شرط اظهر باشد، چون احتمال دارد که این شرط برای کار دیگریه، میگه مفهوم را قبول نداریم. کما یظهر نظیره من السید فی مفهوم شرط حیث اکتفا فی نفی الاستدلال به مجرد احتمال تعدد سبب، دلیل قائلین به مفهوم را قبول نکرده. چرا؟ گفته چون احتمال میدهیم که مراد از شرط یک فایده دیگری باشد، به مجرد احتمال فایده دیگر مفهوم شرط رد کرده است، دلیل قبول نکرده. حیث اکتفا فی نفی استدلال به مجرد احتمال تعدد سبب و ما یظهر فهو ضعیفون، میگه این خیلی حرف بی اساسیه، فهو ضعیفون لما بینا، چون بیان کردیم که از هریت قرینه قویه بر این که باید مفهوم داشته باشد. و من هذا القبیل قول ابی عبدالله علیه السلام فی صحیحة الحذیل، میگد از همین قبیل است که قرینه خارجیه داریم که اینجا مفهوم اظهر الفوائد و حمل بر مفهوم میکنیم این روایت. و من هذا القبیل قول ابی عبدالله علیه السلام فی صحیحة الحذیل قال قلت له علیه السلام ما الشرط فی الحیوان، معروفه انشاءالله در بحث خیارات لمعه بعضی خوندن بعضی میخونن که خیار حیوان تا 3 روز است، از 3 روز که گذشت دیگه مشتری حق خیار نداره، اونم خیار که هست برای مشتریه، که مثلا اسبی را من به کسی میفروشم، این من که بایه هستم خیار ندارم، تا 3 روز مشتری خیار فسخ داره، بین 3 روز اگر میلش نشد میاد میگه آقا اسبت نمیخوام پولای مرا بده. بعد امام علیه السلام فرموده للمشتری که خیار را و جواز الفسخ را به صفت مشتری معلق کرده، یعنی این خیار برای مشتریه، یعنی برای بایع نیست. اینجا چون اظهر الفوائد است که مفهوم دارد که مشتری خیار داره نبایع، این نبایعش اظهر الفوائد است. قلت له علیه السلام ما شرط فی الحیوان، قال علیه السلام ثلاثت ایامه، فرمودن سه روز خیار داره، اونم للمشتری که قید کرده است ثبوت خیار را به وصف مشتری بودن، یعنی برای بایه خیاری نیست. قلت و ما شرط فی غیر الحیوان، بعد از حضرت سوال کردم که در غیر حیوان شرط خیار چیه؟ فرمود علیه السلام قلت و ما شرط فی غیر الحیوان، قال علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا. در غیر حیوان فرموده تا در مجلس هستن طرفین، بای و مشتری قالی فروخته، خونه فروخته، کتاب فروخته، تا بای و مشتری در مجلس عقد هستن خیار دارن، هم بای هم مشتری. همین که از مجلس عقد متفرق شدن دیگه خیار هر دو ثابت است. اینجا هم تعلیق کرده است خیار را به عدم فرقه، یعنی از هم جدا نشوند، خیار در مجلس میگو یعنی را. قال علیه السلام البیعان، بیع چسی بیع؟ بیع برونه چه؟ دوش از صفت مشبه رب سخن سید میت بله سید کل میت بله صفت مشبه یه. حالا این از باب غلبه یه، هر دو بیع نیستن، یکی بیعه یکی مشتریه، لیکن از باب غلبه مثل قمرین شمسین از باب تقلیب بیعان تصنیه بسیم. قال علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا. و اما الاستعجان فممنوعون، جلو خونده این که اگر کسی بگد الانسان الابیض لا یعلم الغیب، میگد این غیب چون فائده مفهومی نداره مستحجنه. جناب مرزا میگد این دلیل شما هم بی ربط است، این مستحجنه از باب این که ابیض مفهوم نداره یا از باب این که مثل النار حارتونه. بله این لغو است، مستحجنه انسان بگد الانسان الابیض لا یعلم الغیب. حالا این مستحجنش مسلم منشه استحجان چیه؟ منشه استحجان اینه که مفهوم نداره چون اسود هم لا یعلم الغیب، یا این که از قبیل النار حارتونه چون ما میدانیم انسان غیب نمیدانه. و اما الاستهجان فممنوعون، قبولش نداریم که مستهجنه. و ما یترا حجنه فی المثال المذکور، در الانسان العبد لا یعلم الغیب مستهجنی هست لیکن نه منشأ چه باشه. و ما یترا حجنه فی المثال المذکور فانما هو لکون اصل الحکم فی هذا المثال من باب النار حارتون. توضیح الوضعات این از باب النار حارتون، مثل این که بگد که آدم ارمشد خواب جای را نمیبینه، این واضحه که آدمی که خوابه جای را نمیبینه. بله فانما هو اون حجنت، این هو را به حجنت بزنیم، مکرر گفته ایم که در مصدر ضمیر مذکر مؤنث هر دو برمیگرده، فانما هو اون حجنت لکون اصل الحکم فی هذا المثال من باب توضیح الواضحات. و کذالک ذکر الوصف هنا، و همچنین وصف ابیضیت هم از باب توضیح واضحاته، چون هر عاقلی میداند که سفید پوست غیب نمیدانه. و این لا، یعنی اگر از باب توضیح واضحات نباشه فقط یکون و فائدت الوصف مجرد و توضیح، که معلوم شد مردم خیلی باسواد بوده در علم نحو. در علم نحو میگویند که واضح وصف را که یکی از توابعه وضع کرده برای فقط دو کار، یکی برای تخصیص و یکی برای تعریف که اسمش را توضیح میگذارن. وصف را واضح وضع کرده یکی برای تخصیص که میگه جا انی رجلون عالمون، اینجا این عالمون برای تخصیص است که دائره را ذیق میکند، یعنی رجل عالم اومده. اما جا انی زیدون العالم، اونجا میگن العالم برای توضیح مطلبه، یعنی زید را میدانیم زید فلان آقای، لکن چون لفظ مشترک است العالم میاد توضیح میده که اون عالمی که اون زیدی که عالمه او اومده. این رو در چند روز قبل توی مختصرم خوندیم، متولم خیلی دنبالش هم میگیره. پس ممکن است که اینجا هم دیگیم مفهوم نداره و برای توضیح مطلب است، برای تخصیص مطلبه. پس مفهوم نداشتن همیشه ای نیست. بله، در الانسان الابیض لا یعلم الغیب اینجا قید توضیح هم نیست، توضیح هم نداره، تخصیص هم نداره. اما جاهای دیگه ممکن است که همین توصیف برای توضیح مطلب باشد یا برای تخصیص باشد. بله، و این لا یعنی اگر توضیح واضحات نمی بود فقط یکون فائدت الوصف مجرد توضیح، بل نقل یا نقل عن الاخفش و جماعت من ائمت العرب ان وضع صفته للتوضیح فقط. از مرزا دیگه اینجا گلمن می شویم که نقل درست نقل نکرد، خیانت کردن نقل. جامع اگر نظرتون باشد برید نگاه کنید، اونجا میگوید که وضع وصف برای دو کاره، یکی برای تخصیص، یکی برای توضیح، که در مختصرم اشارتاً گفت. ایشون هر دور یک کاسه کرده، میگه وضع وصف فقط برای توضیح است. حقش بود بفرماید وضع وصف برای یکی از دو کاره، یا توضیح یا تخصیص. بل نقل عن الاخفش و جماع ها، یک کلمه من. پس اصل وضع وصف برای یکی از دو چیزه، یا برای توضیح ای در معرفه، یا برای تخصیص ای در نکره. اون وقت چهار معنای دیگه هم که داره، که وصف برای ترحم، وصف برای تأکید، وصف تو تایی دیگه چیه؟ تعظیم. بله، یکی وصف برای ترحم، یکی برای تأکید، یکی برای تعظیم، یکی هم برای تحقیر. مال اعوذ بالله من شیطان الرجیم. بله، مدح و ذم دیگه. اینا رو در جامعه میگد، میگد اینها موضوع له وصف نیست، خارج از وضعه که گاهی برای اینها استعمال میشد. خب، بل نقل عن الاخفش و جماعت من ائمت العرب ان وضع صفته للتوضیح فقط لا للتقیید، که وصف برای تقیید نیست که مفهوم داشته باشد، بلکه برای توضیح مثلا. و ان و ان مجیء حال تقیید خلاف الوضع، اگر یک جایی برای تقیید بیاید که مفهوم داشته باشد، میگن این خلاف وضع وصف است. و ان مجیء حال تقیید خلاف الوضع. غایت الامر تعارض ذلک مع ما نقل من فهم ابی عبیده. منتها اینجا این نقل از اخفش تعارضو یعنی معارضه معارض می شود، تعارضو یعنی معارضه می کند با فرمایش ابی عبیده که پریروز خوندیم، لی الواجده یحل ارزه. اونجا از لفظ فهمید مفهوم را. شما میگید نه، وضع وصف برای مفهوم نیست، مفهوم تقیید، برای تقیید نیست. این دو نقل با هم تعارض میکنن و ازار تعارضات تساقط ها، بیشتر از این که نیست. وایت الامر تعارضو بخوانیم یعنی این معارض میشود، نقل اخفش تعارضو بخوانیم یعنی این نقل اخفش معارضه میکند. تعارضو ذلک، ذلک یعنی نقل اخفش، مع معارضه میکنند، مع با اون چیزی که نقل عن فهم ابی عبیده. و ظهور خلافه فی افهامنا ایضا، که در افهام ما هم خلاف ابو عبیده فهمیده میشود، یعنی ما هم درست تقیید نمیفهمیم که مفهوم داشته باشد. و ظهور خلافه فی افهامنا ایضا فیتساقطان، اذا تعارضات تساقطان. فیب با عدم و دلالت علی المدعا، اصل عدم است. مدعا شما اینه که وصف مفهوم دارد، میگیم اصل عدمه، چون فرمایش ابو عبیده با فرمایش جناب اخفش تعارض کردن. ابو عبیده میگفت مفهوم داره، اخفش میگه فقط برای توضیح است، مفهوم نداره. و این دوتا تعارض که ثابت شد اصل عدم مفهوم است. بله فیبقا عدم الدلالت بگو علی المفهوم، که دلالت مفهوم نمی کند، عدم الدلالت علی المدعا، مدعا شما اینه که مفهوم داره، نه خیر، اصل عدم دلالت است. و اما الجواب عن الثانی فیظهر مما ذکرنا من المعارضه. جواب سوال مقدره، یک کسی میگه برادر من شما عجم هستید، ما داریم لغت عرب را بحث میکنیم، خود عرب ها که ابو عبیده باشه، خود عرب ها گفتن که وصف مفهوم داره، شما عجم چرا میگی نداره؟ میگه خب قبول، اون عرب است ما عجم، اما اخفشم از عرب نقل کرده است که مفهوم نیست. پس این فرمایشی که تو ما را هاو میکنی میگی چون عرب گفته است که مفهوم دارد پس حق انکار نداری، میگی ما قبول میکنیم که به عرب حق اشکال نداریم. در نه مغنی یادم نیست کجای مغنیه، جناب ابن هشام به جناب سیبوه اشکال میکنه، عکس سیبوه به یک مطلب است مال عرب اشکال میکنه، ابن هشام میگه آقای سیبوه اگر این اشکال تو باجا باشد خانه نحوی ها همه خراب میشد، چون نحوی ها هر چرا که میگن مستندشون کلام عربه، تو آقای سیبوه عجم به عرب اشکال کنی و اشکال تو را قبول کنیم، اعتبار عرب ساقط میشد، اعتبار عرب که ساقط شد بعد از اون قواعد نه پامال میشد. اینجا جناب مرزا تقریبا به شمی اشکال کردن، میگن تو میگویی که ابو عبیده مفهوم گرفته درست نیست، حساب تعارض ثابت میشد، میگن ما اینجور نمیگیم درست نیست، میگیم معارضه داره، معارضم عربه، دوتا عرب به جان هم افتادن. و اما الجواب عن الثانی فیظهر مما ذکرنا من المعارضه، که معارضه در بین هست، هر دوتا عربه، اخفشم از عرب نقل میکنه، ما ان فهمه لعله کان من اجتهاده فی اللغه، که مکرر خونده این که ما با خیلی آقایون همیشه بحث داریم، با اونایی که خود معنوسیم، اونی که معنوس نیستیم که نمیشه بهش اشکال کرد. حاصل بعضی میگن رأی من چنین است در قواعد نحوی، میگم آقا جون رأی شما یک پول نمیارده، شما باید از کلام عرب ثابت کنی این رأی خود را، ولی خودت از خودت میگوی ابدا در نمیخورد. دیروز مدرسی بحثی بود، یک آقای محترمی خیلی محترمه مسئله محل بحث واقع شد، بعد او گفت من چنین میگویم، من گفتم آقا شما بی خود میگویی، گفت چرا؟ گفتم مدرک میخواییم، مسئله فقه است و دین خدایه، من چنین میگویم قبول نیست، از ادله اربعه یکی را دلیل بیار با قبول میکنیم. مدرس خیلی خندیدند و خب با من منوسن، گفتن عجب حرفی زدی، حالا من چنین میگویم فایده نداره، در وقتی حرف قبول است که از عرب نقل شود، میگه شاید ابی عبیده به اجتهاد حرف زده از عرب نقل نکرده، میگه من چنین میفهمم، میگه من شما فایده نداره، با دلیل از کلام عرب برامون بیاری. ما ان فهم ابو عبیده لعله کان عن اجتهاده فی اللغه و کلام لغویین، اجتهاد کرده در لغت و در کلام لغویین، میگیم اجتهاد در لغت غلط است، که این انشاءالله متول در علم بیان اگر کسی نخونده میخونید، که اونجا میگه دلالت الفاظ ذاتی نیست، که ذات لفظ اینجور دلالت کند، باید از عرب نقل شود که معنای لفظ چنین است. کان عن اجتهاده فی اللغه و فی کلام لغویین. خیلی و احتج النافون به انه لو، تا اینجا دلیل مثبتی نخوندیم ورد کردیم که نخیر تعلیق به وصف مفهوم نداره، حالا اونهایی که نفی کرده اند گفتن تعلیق به وصف مفهوم نداره، دلیل اونها چیه؟ و احتج النافون به انه لو دله، به انه ضمیر بدن به تعلیق به وصف، به این که تعلیق به وصف لو دله اگر دلالت کند بر مفهوم لدل به احدى الثلاث، مطابقه و تضمن و التزام، و کلها منتفیتون، هر سه دلالت منتفیست، نه دلالت به مطابقه دارد نه به تضمن نه به التزام، اما المطابقه و تضمن فظاهر، اما دلالت مطابقه و تضمن ندارد، میگه خیلی واضحه اختصارت یک دوری ارز کنیم، اینو در متول من خیلی آبتاب میدم گاهی. مثلا اگر کسی بگه یجوز لک الاقتداء بالرجل العادل، به ما بگه اینو ترجمه کن. خب ما ترجمه کنیم که یجوز لک الاقتداء بالرجل العادل، چنین ترجمه کنیم که لا یجوز الاقتداء بالرجل الفاسق. میگه معنای این لفظ همین است، معنای دلالت مطابق اینه که لفظ صریح این مطلب باشه. اگر بگیم یجوز لک الاقتداء بالرجل العادل، ترجمه کنیم یعنی لا یجوز لک الاقتداء بالرجل الفاسق، به ما میخندن. پس دلالت مطابقی نیست. آمدیم دلالت تضمنی. خب یجوز لک الاقتداء بالرجل العادل یک جوری معنا کنیم که لا یجوز الاقتداء بالفاسق جزء معنا باشد، اینم غلط. فقط معنا و ترجمه اینه که جائز اقتداء برجل عادل، اما معناش این شود که جائز نیست اقتداء بفاسق یا جزء معنایی باشد، نیست. پس دلالت مطابقی و دلالت تضمنی بر مفهوم نداره. اما المطابقت و تضمن فظاهر. و این الله اگر دلالت می داشت مطابقتا یا تضمنا بر مفهوم، لکان منطوقا، ای که منطوق کلام می شد نه مفهوم کلام. و اما الالتزام فلعدم اللزوم الذهنی لا عقلا ولا عرفا، که در منطق خونده ایم در علم معانی بیانم می خوانیم. اما دلالت التزامی ندارد اگر حاشیه ملا عبدالله کسی یادش باشد، ولا بد فیه من اللزوم ذهنن او عقلن، باید در دلالت التزامی بین ملزوم و بین لازم ملازمه باشد یا به حکم العقل مثل نار و حرارت، یا به حکم العرف مثل حاتم و جود، یکی از این دوتا باید باشد. پس دلالت ملزوم بر لازم باید ثابت شود. خب اینجا شما میگویی که اگر گفت اکرم رجلا عادلا، ازش میفهمیم بالالتزام که لا تکرم رجلا فاسقا. میگیم این از کجای این فهمیده میشد؟ این منطقش میگه رجل عالم عادل را اکرام کن، اما غیر عالم که فاسق است یا جاهل است اکرام نکن. از کجای این ملازمه را ثابت میکنی؟ چون خیلی جاها دیدیم که ملازمه نیست. و اما الالتزام فلعدم اللزوم الذهنی لا عقلا ولا عرفا، عقلا مثل نار و حرارت، عرفا مثل جود و حاتم. این دلیل آقایون نافی. ولی فی المسألت التوقف، مرزا میگد به این جور جرأت کنیم و بگیم حق است که مفهوم ندارد به دلالت التزامی، میگم من جرأتش ندارم. به دلیل بازاری ها الان اگر شما بروی بگی آقا از شخص اعلم باید تقلید شود، بازاری عوام فورا میفهمد که غیر اعلم تقلیدش جایز نیست. چطور ما بگیم به کلی جرأت کنیم بگیم ملازمه نیست بین تعلیق به عدالت و نفی تقلید از غیر عادل؟ این جرأت ما نداریم. یعنی چه؟ یعنی دلالت التزامی هست ولی فی المسألت التوقف. و این کان الظاهر فی النظر انه لا یخلو عن اشعارن، که فدیو زرس کردم، اگرچه در ابتدا بدون فکر تعلیق الحکم بالوصف یشعر بالعلیه، می فهمانه که مفهوم داشته باشد، لیکن توقف داریم، نمیتونیم با جرأت بگیم این اشعار هست همیشه، نمیتونیم بگیم این اشعار نیست همیشه. و این کان الظاهر فی النظر انه لا یخلو عن اشعار کما هو المشهور، اذ التعلیق بالوصف مشعر بالعلیه، اشعار دارد نه اینکه صریح علیت است. اذ التعلیق بالوصف مشعر بالعلیه لیکن لا بحیث یعتمد علیه فی الاحتجاج، لیکن به اندازه اشعار ندارد که دلیل بر مدعا بشود که بگیم بر عادل اقتداء جائز بر فاسق جائز نیست، فتوا بدهیم بر طبق این مفهوم مشکل است. پس اشعارکی هست اما ضد اشعار دلیل تامنیست که ما فتوا بدهیم که به غیر عادل اقتدا جایز نیست، لیکن لا به حسی اعتمد علیه فی الاحتجاج الا ان ینضم الیه قرینتون، مگر قرینه ای در خارج باشد، کما فی صحیحة الفضیل المتقدمه که الان خوندیم که اونجا فرمود للمشتری، یعنی خیار حیوان برای بایع نیست، قرینه خارجی داریم، کما فی صحیحة الفضیل المتقدمه. و من هذا القبیل القیود الاحترازیت فی الحدود و رسوم. بذاره یک کلمه رو بگیم، لابد منطق یادتون باشد که تعریف دو قسم است، یا حد یا رسم، هر یک از این هم دو قسمه، یا حد تام یا حد ناقص، میشه چهار قسم. اونجا میگوین که منطقیین گفتن که باید حد جامع افراد و مانع اغیار باشه، و اگر باب عدل جامعی را کسی یادش باشد اونجا اشکال میکرد العدل خروجه عن صيغته الاصلیه، و پشتش سر هم اشکال میکرد به این تعریف، آخر میرسد میگد آقا جون این اشکال های شما بنابر فتوای منطقی ها درست است که تعریف با جامع خارج باشد، یعنی جامع افراد و مانع اغیار، لیکن ما ادبا به طریقه عرف تعریف میکنیم، به طریقه عرف تعریف کردنش این نیست که هر فصلی مخرج چیزی باشد، یعنی مفهوم داشته باشد، ما یک جوری تعریف میکنیم مختصر، همین قدر که معرف شناخته بشود، اما هر فصلی که منطقیین میگد باید مخرج چیزی باشد این ما ملتزم نیستیم، ممکنه مخرج نباشد. پس در تعریف اشیا به رأی منطقیین هر فصلی مفهوم داره، هر فصلی کلمتون لفظون این لفظون خارج میکنه فرق کنه.